30553 سامانه پیامک و تلفن های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
از حاج آقا یه سوالی داشتم، میخواستم بدونم که اگر پدر مادر آدم تو قید حیات بشن و نماز نخونن، پسر خانواده میتونن به جای اون نماز بخونن یا نه؟ با تشکر، لطف میفرمایید.
سوالی که پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. با هم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی رو میشنویم.
تا زمانی که پدر و مادر در قید حیات هستن، فرزند اونها نمیتونه برای اونها نماز قضا بخونه و همچنین کلن اگر کسی بخواد برای دیگری نماز قضا بخونه، تا زمانی که اون منوبعن که این شخص به نیابت از او میخواد نماز قضا بخونه زنده هست، نمیتونه برای او به نیابت نماز قضا بخونه. نماز قضا و روزه قضا منحصراً مخصوص به کسی است که از دنیا رخت بربسته. در اون صورتی که کسی میتواند به نیابت او روزه قضا بگیره و یا برای او نماز قضا به جا بیاره.
لطفاً مشخص کنید طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی خمس سهام عدالت را چگونه باید بپردازیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اون چی که دریافت میکنید طبق قیمت روز باید خمسشو پرداخت بکنید، چون که این مربوط به مدت‌های گذشته است و به مجردی که دریافت کردید خمسشو باید پرداخت کنید.
کسی که از بازی یا شرطی که در بازی شده بیخبر باشد و به زور این شخص را وادار به این بازی کنند، از نظر شرعی تکلیف این کار چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ را توضیح بدید. و اما حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره این گونه گفتند:
اگر کسی خبر نداره که در این بازی مثلا قمار صورت گرفته، شرط بندی شده بازی بکنه، مرتکب حرام نشده است. در صورتی مرتکب حرام شده که اومده باشه به این معامله رو خودش انجام داده باشه و به اون معامله ترتیب اثر بده، یعنی مثلا بخواد طبق شرط عمل بکنه و به دیگری چیزی بپردازد، یا در فرضی که خودش برده از دیگری چیزی رو مطالبه کنه.
شخص معتاد که در گذشته روزه نمی گرفته، حالا تکلیفش نسبت به روزه های قضا شده چیه؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره بیان کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سال:
اگر قدرت روزه گرفتن داشته و روزه نمی گرفته، حکم روزه خاری عمدی رو داره که باید علاوه بر قضای روزه اون کفاره عمدی هم بپردازه. اما اگر اصلا قدرت روزه گرفتن نداشته، چنانچه تا قبل از ماه رمضان سال بعد میتونسته تو روزهای کوتاه زمستون غذاشو بگیره و نگرفته، باید غذای روزه رو به علاوه کفاره تأخیر بپردازه. در اونجایی که عمدی بوده هم کفاره تأخیر داره، هم کفاره عمدی، هم غذای روزه. در اونجایی که قدرت روزه گرفتن رو در ماه رمضان نداشته و بعد از ماه رمضان میتونسته بگیره و نگرفته، کوتاهی کرده، اینجا قضای روزه به علاوه کفاره تأخیر داره، اما کفاره عمدی دیگه نداره. صورت سوم اونجاییه که اصلا قدرت روزه گرفتن رو در ماه رمضان نداشته و بعد از ماه رمضان هم تا ماه رمضان سال بعد امکان روزه گرفتن از نظر جسمی براش نبوده. در این صورت این روزهاش قضا نداره و فقط برای هر روز یک مدت عام به فقیر باید بپردازه که میشه 750 گرم تعام، پولشم کفایت نمی کنه، مگر اینکه پول بدن به فقیر، فقیر وکیل بشه بره برای شما تعام رو بخره و از طرف شما به عنوان کفاره بپذیره. با این شرایط میشه پول رو بهش امانت داد تا اون تعام رو تهیه کنه برای شما و کفاره حساب بشه. در هر صورت کفاره 750 گرم تعامه، حالا گندم، آرد گندم، نان گندم، خرما، کشمش، ماکارونی، برنج، هر کدام. اونجایی که کفاره عمدی بوده با باید یا 60 تا روزه بگیره، کسی یا یک روزه پشت سر هم باشه، یا 60 تا فقیر رو به همین کیفیت به هر کدوم یک ماده طعام بده. اونایی که کفاره تأخیر بوده یا این آخری که گفتیم یک ماده طعام باید به فقیر بده، اینا همون 750 گرم کفایت میکنه و در این قسم دوم که کفاره تأخیر هست، اینها رو اگر چند کفاره و چند مده طعام رو هم به یک فقیر بدن اشکالی نداره.
دختر خانمی که عقد کرده اما هنوز در خانه پدری است، آیا برای خارج شدن از خانه و همینطور به جا آوردن نذر نیاز به اجازه شوهر دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
به طور کلی این دو موضوعی که در سؤال مطرح شد، یعنی خروج بانوان از خانه و یا اینکه بخوان راجع به کاری نذری بکنن، هر دو مورد نیاز به اذن و اجازه شوهر داره و در این جهت فرقی نمی‌کنه هنوز به خانه شوهر رفته باشن یا هنوز به خانه شوهر نرفته باشن، و یا اینکه اصلا شوهر اونها در دسترس باشد یا در دسترس نباشد. برای سهولت کار خوب است که به طور کلی خانم ها از شوهرشون یک اجازه کلی بگیرن، مثل اینکه تا زمانی که هنوز به خانه بخت نرفتن، یعنی به خانه شوهر نرفتن، در طول این مدت به طور کلی اجازه بگیرن، یا اینکه مثلا شوهر بگه که اگر مادر شما راضی بود من راضیم، اگر پدر شما راضی بود من راضی هستم، اینجور هم اجازه بدن کفایت میکنه. ولی در هر صورت خروج از منزل و همچنین انعقاد نذر خانم ها با اجازه شوهر باید باشه تا خروج جایز باشه و نذر اونها به طور صحیح منعقد بشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب، که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شمار تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین قرین، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
شب خیر دوستان گرامی، همراهان عزیز رادیو معارف. زمزم احکام رو تقدیم حضورتون کردیم و پاسخ داده شد به سوالات شرعی شما عزیزانی که با این برنامه تماس گرفته بودید. امیدوارم که پاسخ سوالاتتون رو دریافت کرده باشید. اما 18:39:25 هست و آرام آرام نزدیک کشیم به زمان پخش برنامه روایت کتاب. روایت کتاب روزگار دراز رنج رو در این مجموعه امشب تقدیمتون میکنیم به مدت 15 دقیقه. انشاءالله بعد از اون باز هم در خدمتون خواهیم بود.
روایت کتاب بر اساس کتاب روزگار دراز رنج نوشته محمد رضا سرشار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران بهرام سروری نژاد امیر زنده دلان، صدا بردار سینا احمدی پور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب روزگار دراز رنج به شیوه روایی نمایشی، اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل گفتم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه دعوتشون رو آشکار و خیشان نزدیک رو به اسلام دعوت کردن، بر بلندای کوه صفا رفتن و با صدای بلند مردم رو مخاطب قرار دادن. مردم که فکر کردن اتفاقی افتاده، با عجله به سمت صدا رفتن. وقتی همه جمع شدن، پیامبر مردم رو به رستگاری و پرستش خدای یگانه دعوت کردن. مثل همیشه ابولهب به دنبالش عاص بن وائل و ابوجهل که از دشمنان سرسخت رسول خدا بودن، لب به اعتراض باز و مردم رو از دور پیامبر پراکنده کردن. روز بعد چند نفر از مشرکان در خانه ولید ابن مغیره جمع شدن و دنبال راه چاره‌ای گشتن تا مانع گسترش دین جدید بشن. هر کس حرفی زد و نظری داد. و حالا ادامه روایت کتاب روزگار دراز رنج در قسمت سوم. ولید ابن مغیره، امیه ابن خلف و ابوجهل بر سر سفره شراب نشسته بودند و گفتگو می‌کردند. امیه جرعه‌ای شراب نوشید و گفت:
امین تا در میان قریش این جایگاه بیمانند را دارد، نمیتوان مانع او شد. شما خوب میدانید که در میان قوم هیچ کس جایگاهی چون او ندارد. پیش از این هرگز کاری ناروا و سخنی یاوه از او نشنیده اید. محمد همان است که هنگام نصب حجرالاسود همه داوریش را پذیرفتند و آن آشوب بزرگ با درایت او خاموش شد. کودکانمان او را دوست دارند و نیازمندان، یتیمان، بیوه زنان و بردگان با دل و جان از او حمایت می کنند.
اینها که گفتی همه را خوب می دانم. اکنون بگو رأی سخن تو چیست و چگونه می توان مانع او شد؟
نظر من این است که آیین جدیدی که محمد مدعی آن است در میان قریش پیروان چندانی نخواهد داشت. نظر تو چیست امر؟
این فکر از کجا در ذهنت ریشه دوانده اومده؟ خیلی مطمئن سخن میگویی.
از آنجا که آیین محمد دین سخت و دشواری است.
ولید و ابوجهل با تعجب به امیه نگاه کردند. امیه که تعجب آن دو را دید ادامه داد:
امین در روز 5 بار نماز می خواند، ربا نمی گیرد، با برده ها مدارا می کند، شراب نمی نوشد، قمار نمی کند و چون ما اهل خوشگذرانی نیست. علاوه بر این، مگر قبل از او افراد دیگری چون زید ابن عمرو و ورقت ابن نوفل نیست چون این سخنانی بر زبان نراندند؟ محمد هم یکی از آنان. گیرم چند روزی جوانان و مردمان فرودست از او پیروی کنند، خیلی زود از او دور می شوند و به سوی آیین نیاکانشان باز خواهند گشت.
یعنی تو می گویی با او دشمنی نکنیم؟
باید کمی صبر کنیم. دشمنی با امین سبب رنجش خاندان هاشم می شود و در میان قوم جدایی می افکند.
عده‌ای دور کعبه طواف می‌کردند که صدایی بلند شد:
ای مردم، آگاه باشید که جز آفریدگار یگانه پروردگاری نیست و من فرستاده او به سوی شمایم.
این جمله 3 بار تکرار شد. صدای پیامبر بود که کنار هجر اسماعیل رو به کعبه ایستاده بودند و با مردم حرف می‌زدند. مردمی که در حال طواف بودند به سمت پیامبر رفتند. ابو جهل، ولید ابن مغیره و امیه ابن خلف به سمت صدا رفتند. باز صدای پیامبر بلند شد:
ای قوم، از من پیروی کنید تا بر عرب و غیر عرب فرمان روا شوید و در بهشت نیز فرمان روا باشید.
پیرمردی که گوشه ایستاده بود و ابروهای پرپشت و بلندش روی چشمانش افتاده بود گفت:
این مرد کیست و چه میگوید؟
ابو جهل خندید و گفت:
مردی خیال باف است که اسیر رویاهایش شده.
امیه ابن خلف هم به دنبال حرف ابو جهل گفت:
پسر عبدالله ابن عبدالمطلب است که به تازگی دیوانه شده است و بر پندارهای واهیش جامعه سجع و قافیه می پوشاند.
ابو جهل جمعیت را شکافت و پیش رفت. بعد روبروی پیامبر ایستاد و فریاد زد:
این چه آشوبی است که به پا کرده ای محمد؟ تو میگویی یک خدا از 300 و اندی خدا بهتر است؟ خدایی که ندیده و نه لمس میشود و جز با تو سخن نمیگوید به کار ما نمیآید.
پیامبر با صدایی آرام و رسا فرمودند:
ای عمر، اگر بر تو آسیبی برسد یا برایت گرفتاری پیش آید یا آنکه داراییت به خطر افتد، از که یاری میجویی؟
ابو جهل جوابی نداد. جوانی که بین جمع ایستاده بود دستش را به سمت آسمان گرفت و با صدای بلند گفت:
معلوم است از خدای برتر بلند جایگاه.
پس با آن که خدای آسمان ها فریاد رس شماست، از چه رو برای او شریک قرار می دهید؟
کار داشت سخت می شد. کمی که گذشت ولید ابن مغیره گفت:
محمد، چگونه است بر من که بزرگ مکه‌ام و بر عمر ابن عمیر صدفی که بزرگ مردمان طائف است با این همه مال و منال فرشته‌ای فرود نیامده و بر تو که یتیم عبدالمطلبی و از دارایی و مال و منال بهره چندانی نداری فرود آمده؟ چگونه می‌توان باور کرد؟
قبل از این که پیامبر جوابی به ولید بدهند، از گوشه کنار صداها به تمسخر و انکار حضرت بلند شد:
اگر سخنت راست است و واقعا پیامبری، چرا روی آب راه نمی روی پسر عبدالله؟
آیا کس دیگری نبود که خدایت همچون توی را به پیامبری خیش برگزیند؟
پیامبر خواستند حرفی بزنند اما هیاهوی جمع مانع شد. حضرت مدتی به دستان مبارکشان نگاه کردند، بعد از بین جمع عبور کردند و برای طواف به سمت کعبه رفتند. مردم با همهمه و سخنان تمسخر آمیز حضرت را بدرقه کردند. ماه حج فرا رسیده بود. مردم از گوشه و کنار جزیره العرب به مکه آمده بودند. مشرکان به گمان اینکه پیامبر از فرصت حج استفاده و آیین اسلام را تبلیغ می‌کنند، دنبال راه چاره‌ای بودند تا مانع آن بزرگوار بشوند. باز چند نفر از مشرکان در خانه ولید ابن مغیره جمع شدند. شیبت ابن ربیعه رو کرد به ولید و گفت:
خب ابن مغیره، فرجام کار تو با پسر عبدالله چه شد؟ میبینم که سبک رفتی و سنگین باز آمدی، نکند کلام امین تو را نیز جادو کرده است؟
ولید که روی زیرانداز پوستی لم داده بود جا به جا شد و گفت:
کار جوان عبدالمطلب آنقدر هم ساده نیست که ما گمان میکردیم.
ابو جهل با کنایه پرسید:
ماجرا چیست عمو؟
ولید به پشتی پر از پشم شتر تکیه داد و متفکرانه گفت:
نزد محمد رفتم و گفتم ای محمد، شعر خود را برای من بخوان. محکم و استوار گفت: ولی آنچه من برای مردم میخوانم شعر نیست، بلکه سخن خداوندی است که همه پیامبران را او فرستاده. سپس کلامی چند از آن سخنان برای من خواند. سخنانش بسیار شگرف و اثر گذار بود.
ابو جهل نفس بلندی کشید و گفت:
اما تو از خردمندان عربی و در شیوا سخنی و سنجش کلام و تدبیر شهره این سرزمینی. بسا شاعران عرب که سروده های خود را بر تو میخوانند و نظر میخواهند. در شگفتم که این گونه درباره محمد و سخنانش میگویی. چه شده که دانای عرب این گونه سخن میگوید؟
خلق و خوی ولی طوری بود که به سؤال خام افراد نادان جوابی نمیداد. او وقتی حرف ابو جهل را شنید، چهره در هم کشید و هیچ حرفی نزد. شیبت ابن ربیعه رو کرد به ولید و گفت:
می توانی از آنچه محمد برایت خواند چند جمله برایمان بخوانی؟
آری می توانم. محمد نام خدایش را بر زبان راند و گفت: حامیم. این کتابی است که از سوی خداوند بخشنده مهربان نازل شده است، کتابی که آیات آن به روشنی بیان شده، قرآنی عربی برای مردمی که می دانند، کتابی نوید بخش و هشدار دهنده. پس با این حال بسیاری از مردم روی گردان شدند و ندای قرآن را نمی شنوند و گفتند: دلهای ما از آنچه به سوی آن دعوت می کنی در پوششی سخت است و در گوشهای من سنگی نیست و میان ما و تو پرده است. پس کار خود را انجام بده و ما نیز کار خود را می کنیم. ای پیامبر، به مردم بگو من نیز بشری مانند شما و از جنس خودتان هستم، با این تفاوت که به من وحی می شود. خدای شما فقط خدای یکتاست، پس بدون انحراف به سوی او رو کنید و آمرزش بخواهید. و وای بر مشرکان، کسانی که زکات نمی پردازند و به آخرت کافرند.
ولید نفسی بلند کشید و ادامه داد:
به راستی که این کلام در زبان عرب پیشینه با همتای ندارد، سرشار از تعبیر و تصویر بود، گونه ای حماسه روحانی، احساسی شعرگونه و استواری ویژه در هم آمیخته بود. موسیقی روحانی در کلامش موج میزد و اثری شگرف در قانع ساختن شنوندگان در آن آشکار بود.
امیه ابن خلف که ساکت نشسته بود فکری کرد و گفت:
آره، سلاح بران محمد کلام اوست. میگویند پیروانش سخنان او را که میگوید وحی و از جانب خدای اوست بر پوست بره، آهو یا سنگهای صیقل یافته و ساقه‌های پهن و زخیم نخل خرما می نویسند. بسیاری نیز آن سخنان را به یاد می سپرند و هر روز و هر جا با صدای بلند و آهنگی دلنشین می خوانند تا دیگران بشنوند.
ولید گفت:
آری چنین است. من شنیدم هر بار کسانی که صدایشان آهنگی خوش و دلنشین دارد، بخشهایی از کلام خدای محمد را برای دیگران می‌خوانند.
ابو جهل دنبال کلام ولید را گرفت و گفت:
آری، از خوش صداترین آنان یکی آن مردک لاغرندام عبدالله ابن مسعود است که مدتی پیش حوض کرده بود تا از صدای خوش خیش دیگران را بی بهره نگذارد. اما بلایی به سرش آوردیم که تا عمر دارد فراموش نمی کند.
همه با این که از ماجرا مطلع بودند به ابو جهل نگاه کردند تا ماجرا را تعریف کند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب روزگار دراز رنج، خدا نگهدار.
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با همکاری جمعی از مؤسسات علمی و نهادهای اجرایی برگزار می‌کند. نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی 27 تا 30 مهر ماه، قم، مدرسه علمیه معصومیه سلام الله علیها. علاقه‌مندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام برای حضور در همایش به نشانی اینترنتی همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی مراجعه فرمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
درود بر شما عزیزان همراه رادیو معارف. 18:55 دقیقه هست و در یک سه‌شنبه شب پاییزی همچنان با بخش دوم در خدمتون هستیم. امیدوارم تا این ساعت از برنامه های رادیو معارف راضی باشید و در ادامه هم رو همراهی بفرمایید. لحظات دیگر کلام امام رو تقدیم حضورتون میکنیم که گزیده‌ای از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که تکرار اون هم 11:55 امشب پخش میشه و بعد از خبرهای جهان اسلام انشاءالله باز هم من به اتفاق همکاران در خدمتون خواهم بود و اولین برنامه‌ای که بعد از خبرها میشنوید مسابقه کتابخوانی یار مهربان هست. فعلا کلام امام رو 4 دقیقه بشنوید.
ای که از کلام تو می وزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
اسلام امروز مظلوم است و قرآن محجور است، احکام قرآن محجور است. به اینکه در مأذنه ها اذان میگید و نماز میخونید و اکثر احکام سیاسی اسلام را اعتنابش ندارید، از محجوریت بیرون نمیره قرآن. البته قرائت قرآن و حاضر بودن قرآن در تمام شؤون زندگی انسان از امور لازم است، لکن کافی نیست. قرآن باید در تمام شؤون زندگی ما حاضر باشد. قرآن وقتی می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، می‌فرماید ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، این طور احکام مترقی سیاسی که اگر بهش عمل بشد سیادت عالم مال شماست. این قرآن را محجور کردیم همه و اعتنا نکردیم به این مسائل. باید قرآن در همه شؤون وارد بشد. قرائت قرآن باید بشد. قرآن ذکر همه باید در همه جا باشد. در همه شؤون انسانی اسلام باید قرآن وارد بشد. لکن بعضش باشد و بعض نباشد اشکال است. اشکال در مواردی کسی که نیست، در احکام سیاسی. دستور قتال میداد با کسانی که با مسلمین مقاتله میکنند و امروز اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده و مقاتله میکنند، آمریکا در مقابل مسلمین ایستاده و مقاتله میکنند، صدام مزدور امریکا در مقابل مسلمین ایستاده است و مقاتله میکنند. خدا دستور داده است به این که با این اشخاصی که بر ضد مسلمین، بر ضد طائفه از مسلمین قیام کردن، باشون مقاتله کنید.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله.